بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با عرض سلام به خدمت برادران و خواهران روزدار و مسئلت قبول طاعاتشون مخصوصا در شبهای قدر به درگاه خداوند دعا میکنیم که انشاءالله ما رو در کلیه زمینه ها به خصوص در این مسائل حساسی که مطرح میکنیم و در این مرحله حساسی که واقع شدیم هدایت کنه و از لغزش باز داره. مسئله‌ای که ما مطرح می‌کنیم و قبلا جاهای دیگه مطرح شده این سپاس رو به درگاه خداوند داریم که به عینه توسط خود امام صراحتاً مطرح شد و ما اگر ایمان داشتیم که کلاً این در خط امام هست، حالا دیگه گاهی بعضی از مسائل در جزئیات هم خوشبختانه ما رو به یقین میرسونه که الحمدلله خارج از دیدگاه و نظرگاه امام است. از جمله مسائلی که در این جلسه میخوایم مطرح کنیم و ما به این صورت برای اولین بار بود که نوشتیم، عیناً امام در صحبت دیروزشون مطرح فرمودن راجع به ملی‌گرایی و قبلا صحبت می شد منتها نه به صورت صریح، به یه صورت دیگری. حالا من اینجا خواهم گفت به این کیفیت که اینجا بیان شده هیچ جا ما ندیده بودیم و خوشبختانه امام گفت. یا فرض فرمایید اون مسئله که ما مطرح کردیم چندین جلسه پیش بر سر اینا هم البته دریافته ما نبوده، مسئله بوده که مطرح شده از طرف کسانی که تفکر دینی خالص داشتن و ما هم با شناختی که از امام و با شناختی که از مذهب داشتیم و قصد فهم مسئله رو داشتیم مطرحش کردیم. امام هم جسته گریخته به این مسئله اشاره داشتن. بعد خوشبختانه صریح دیدیم که این مسئله حتی در جزئیات، از جمله مسئله اصالت فرد و اصالت جمع بود که ما در اینجا مطرح کردیم که از نظر اسلامی اصالت حق مطرحه نه اصالت فرد یا اصالت جمع. چرا؟ چون اصالت فرد و اصالت جمع هر دو بازگشتش به اومانیسمه، یعنی به هر حال انسان اصله، حالا یا فرد انسان اصله یا جمع انسان اصله. اما در دین که اصلا خدا اصله، حق اصله، اون چی که اصالت داره حقه. حالا این حق اگر به وسیله یه فرد گفته بشه اصالت، به وسیله یه جمعی گفته بشه اصالت داره. اون نمیگه فرد اصالت داره یا جمع حق. دیدید امام فرمودن اگر تمام مردم روی زمین بگن نه، اگر شامل این حقه باید بگید. این کجایش اصالت جمعه؟ این کجایش اومانیسمه؟ انسانهای روی زمین همه میگن اینجور، من بر اساس حقی که در کتاب الله هست میگم نه. خب این دیگه از این صریح تر این تمام از روز زمینه خوب گفتن ایران یا نصف به اضافه یک، نه اگر تمام مردم روی زمین بگن که اینطور، اگر دیدید که خدا من اینطور بوده شما خدا رو بگید دل کنید که خب این اصالت حق.
حالا اگه همه مردم روی زمین اینو گفتن، حقی که در کتاب الله خوب درسته، اون نه به خاطر اینه که مردم روی زمین دارن میگن، به خاطر اینکه حق رو دارن میگن. خب از این نمونه ها اگر دقت بفرمایید، به جای اینکه از ما چنین تا بعد از اینکه کارتون انشاءالله شروع بشه برای تحقیق، میتونید همین سخنرانی های امام و سخنرانی های روشنفکران، حالا چه روشنفکر مذهبی چه روشنفکر غیر مذهبی، همه حرفایی که ما زدیم اینوری ها اومدی را از توش به استراحه در میارید. این یک تکلیفیست، میتونید انجام بدید خودتون برای خودتون، تحقیق خوبی هم هست. تمام سخنرانی هایی که روشن فکرها و تحصیل کرده و فرنگ رفته های مذهبی و غیر مذهبی دارن وردارید، تمام اصول اومانیستی را از توش در بیارید، سخنرانی امام بگذارید، اون برش رو در میارید. خیلی یعنی نه در بیارید، آشکار واضح. و این شاید بشه تحقیقی از جانب حالا یا فرد شما یا گروه شما. این جاهای دیگه هم این کار شده. خب از امیدواریم که خداوند در این راه باقیمون نگه داره و اونطوری نیست انسان از نظر اسلام که توی خطی که افتاد دیگه میره جلو، نه. در هر زمان ما به تکامل جبری که معتقد نیستیم که دیگه خود به خود من پیش میرم، نه، هر لحظه امکان سقوط و امکان انحراف. و پیغمبر اکرم میفرمود رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک لحظه یه چشم به هم زدن منو به خودم وامگذار. پیغمبر، حالا ما که دیگه جای خود. پس تا حالا اینجوری گفتیم معنیش نیست که هر چیم در آینده خواهیم گفت به ضروره اینجوریه، یعنی با فراغت بال بگیم خب دیگه درست، نه، باید متمسک باشیم به کتاب خدا و متوسل بشیم به خود خدا و به مکتب ائمه هدا تا بقیه را رو بتونیم درست بریم و عاقبت خیلی داشته باشیم. بحثی که در امروز خواهیم داشت سخن بر سر شخصی است که بهتر بگیم جریانی است به نام میرزا فتح علی آخوندزاده که پدر ملیگرایی در ایران. پیشنهاد کننده تغییر خط، اولین کسی که تغییر خط رو پیشنهاد کرد. و تا اونجایی که نشون داده تاریخ، اولین کسی است که ماتریالیزم هم مطرح کرد. و تقریبا در حدود 120 سال پیش مطرح کرد، حالا بعد میگیم توضیح میدیم از کجا. اولین کسی است که نمایشنامه نویسی به سبک جدید و در ایران باب کرده، مروج علم جدید بوده، اصالت علم جدید، سیانتیست، و یکی از فراماسون‌های معروف زمان خودش بوده. از پرچمداران مشروط خواهی و تزی هم داره به نام پروتستانتیسم اسلامی. این نام رو خودش روش گذاشته، پروتستانتیسم اسلامی، و اولین کسی است تا اونجایی که تاریخ داره که این مسئله رو در اسلام مطرح کرده به همین نام. خب التفات می فرمایید که هر کدوم از این جریانات محدود به شخص میرزا فتحعلی باقی نمونده، از تغییر خط بگیرید، از ملی گرایی بگیرید، از نمیدونم هر کدوم شما حساب بکنید، به صورت یک جریان باقی مونده. بنابراین اگر ما این رو مطرح میکنیم به خاطر این وجهش هست. ایشون از ایرانیای قفقاز بود، از خائن‌ترین و سیاه‌ترین چهره ها در تاریخ ایران برخوردار است. وقتی که روس تزاری قفقاز رو اشغال کرد، ایرانی ها چند نوع برخورد داشت. عده زیادی به فتوای علمای مذهبی که اعلام جهاد کرده بودند با روس به جنگ پرداختند. معروف تو تاریخ قفقاز هم هست، فتوای جهاد علیه کفار رو دادن و اینها جنگیدن. یه سری جنگ های پراکنده بود، یه سری جنگ های منظم که فتلیشا هم خب ناچار از شرکت در اون جنگ ها شد و چندین پیروزی با مسلمانان بود و بعدم با خیانت هایی که فراماسون هایی مثل میرزا ابوالحسن خان ایلچی و دستیسه بازی های سفیر انگلیس و دیگران به عمل آوردن و بی غیرتی و بی همتی که بر دربار ایران حاکم بود، فساد حاکم ایجاب نمی کرد این جنگ ادامه پیدا کنه، عیش رو منقص می کرد. این بود که جنگ به نتیجه به شکست ایران انجام. خب ادهی، حالا من نمیخوایم تاریخ جنگ های ایران و روس رو بگیم که اینها رو انشالله خودتون به تواریخ مراجعه بفرمایید، از چند تا تاریخ زیاده در این ببینید بخونید. مسئله اینه قفقازی های زیادی با روس از در جهاد در اومدن، یه عده دیگه خب اینا یا کشته شدن یا زندانی شدن، عده دیگر که نمیخواستن جان و مال و ناموسشون در ید دولت کفر باشه فرار کردن، اومدن ایران، پناهنده شدن به خاک ایران امروزی که الان هم هستن از کسانشون. و من نمیدونم اینا رو جلسه پیش گفتم یا نه، اینا رو گفته بودم برای فکر کردم یه کلاس دیگه هم داریم اونجا گفتم. خب من سریع ازش میزنم. یک عده دیگه اینا پناهندگان بودن، یک عده دیگه هم که باقی موندن دست به مقاومت منفی زدن، مثل بسیاری از سرزمین هایی که اشغال میشه که اهالیش مقاومت منفی میکنن، مراودشون رو با اشغالگران به حد اقل میرسونن و نوعی بایکوت میکنن اونها رو و از این نمونه. ادهی بسیار بسیار اندک که عرق و هویت و شرف عقیدتی و میهنی نداشتن رفتن با روس همکاری کردن، کارگزار دولت روس شدن. از توی اینا یه عده از همه پستر بودن و اینا رفتن اصلا با ارتش روس هماهنگی کردن و درجه گرفتن، از جمله همین آقای میرزا فتحعلی آخونزاده که درجه سرهنگی رسید، یعنی به درجه سرهنگی رسید. و تصفیه میکرد ادارات رو از افراد میهن پرست، محاکمه میکرد ایرانیان رو. مترجم چون زبان فارسی بلد بود، ترکی هم بلد بود، مترجم روسا شده بود و مترجم ارتش روس شده بود. در اردوکشی به عثمانی هم که کردن، جنگ با عثمانی، این مترجم بود اونجا، چون هم ترک زبان بودن و مترجم روس بود، در جنگ هم شرکت داشت و زیاده مسئلهش. حتی در مذاکرات دیپلماتیکی که روس داشت اینو نماینده میکردن، یعنی به روس پرستی میرزا فتحعلی بیشتر اعتقاد داشتن تا به وطن پرستی خود روسا. خب ببینید، یک تابعه، یه تبعه خارجی رو، یه ایرانی الاصلی رو کسی بفرسته که مذاکره کنه درباره نمایندگی روس، درباره منافع روسی، اصلا معنی میده؟ چقدر دیگه سرسپرده بوده. خب این یه سلسله فعالیت سیاسی فراوان داشت که مستقیما به روس مربوط میشد، بدون اینکه صرفا به ایران به طور مستقیم ارتباط داشته باشه. فرض رو مثل اردوکشی و عثمانی. خب اردوکشی جنگ بین روس و عثمانی بوده، ایشون هم در خدمت ارتش روس رفته اونجا و خب تو جبهه این طرف بوده و در جنگ شرکت داشته به نفع روس. خب این هست، این امانه این با قفقاز چندان ارتباط سوری نداره، هرچند 100% ارتباط داره، ولی ارتباط مستقیم نیست. یا مذاکرات دیپلماتیکی که روسیه با جای دیگه داشته، ایشونو نماینده میکرده میفرستاده. از اون مسئله ما صرف نظر بکنیم، اونایش که مربوط میشده به قفقاز و عمده فعالیتش هم این بوده، سه قسمت تقسیم میکنیم. یکی کنترل و تصفیه ادارات و نهادهای سیاسی اجتماعی یه قفقاز از افراد متحد مسلمان مبارز. دوم، یعنی بخش دوم فعالیتاش، فعالیت‌های فراماسونری بوده که عبارت بوده از تشکیل لوژ به کمک سایر ایرانیانی که مثل خود این خود فروخته به روس بودن و ارتشی بودن، اونا هم تو ارتش روس بودن، یعنی یک سری ایرانی که در خدمت ارتش روس بودن تشکیل لوژ فراماسونری دادن و بعدن ذکر خواهیم کرد که این لوژشون در ارتباط مستقیم بوده با سرسپردگانی مثل ملکم خان، شاهزاده جلال الدوله، سپه سالار، مستشار الدوله و دیگران که اینا از فراماسون‌های معروف بودن تو خاک ایران اصلی، در ارتباط با اینا هم بوده. سومین بخشی که میتونیم تقسیم بکنیم از فعالیت هایشون، یک ویرانگری فرهنگی بوده که از طریق آثار مبتذل و بیمایه ادبی و هنری و فلسفی صورت می گرفته و همچنین آثاری که صورت سیاست و فلسفه سیاسی داشته و یه سری تئوری و نظریه و ایده رو مطرح می‌کرد. شما تمام کتاب‌ها رو اگر بخونید، اون جلسه هم عرض کردم کتاب‌ها که روشنفکران نوشتن، همه یکی از مؤسسان فکر جدید و تفکر و فرهنگ جدید در ایران میرزا فتحعلی آخوندزاده رو معرفی کردن و مقامش رو انکار نکردن. تمام. و از جمله تیکه که الان من میخوام اینجا بخونم از کتاب از سبا تا نیماس، از سبا تا نیما، که اونجا بخشی هم به فتحعلی آخوندزاده اختصاص داره. خب ستایشگر اینم هستم، من این رو میخونم. مهم نیست که شما یادداشت کنید، چون کتابش رو بعد در اختیارتون میگذاریم. فقط توجه داشته باشید ببینید چطور مثلا مطرح میشه. میگه در اول نوامبر 1832 به تفلیس رفت. این نکته رو عرض کنم، پدر بزرگ ایشون یا عموش، حالا دقیقا به خاطرم نیست، این با عمم بوده، روحانی بوده، میخواسته اینو بگذاره روحانی بشه. بعد که میاد تو شهر بزرگی مثل تفلیس و اینها، حال و هوای شهر و اینها این رو یه مقداری مجذوب بکنه. بعد با یک صوفی روبرو میشه، یک کسی به نام میرزا شفیع که به احتمال قوی فراماسون بوده. مدرکی نداریم به سوی من پیدا نکردم تا حالا، ولی تمام افکارش یک دست فراماسون، اهل تساهل و تسامح، اومانیسته، به عقل به معنی متداول کلمه عقل سلیم اصالت میده و به شدت ضد روحانیه و خلاصه این رو منصرف میکنه از این که روحانی بشه و میگه برو وارد خدمت دولت روس بشو، درس جدید بخون، برو برای دولت روس خدمت کن، و این مشوق این میشه در این قسمت. حالا التفات بفرمایید. در اول نوامبر 1832 میلادی به تفلیس رفت و با باران روزن فرمان روای کشور روسیه در گرجستان معرفی و به سمت مترجمی زبانهای شرقی وارد خدمت دولت روس شد. شما تصور کنید تو فلسطین اشغالی کسی هست با اسرائیل برخورد کرده، حالا اینجوری. میرزا فتحعلی در آن هنگام 23 سال داشت. او در شهر حال خود از محبتهای بارون روزن بابیانی سپاسآمیز ایاد میکند. میرزا فتحعلی تا پایان عمر در این سمت باقی ماند و وظایف خود را با نهایت صداقت انجام داد و در ازای خدمات شایسته خود به دریافت درجه سرهنگی و نشانهای متعدد نایل گردید. وی در هیئت‌های اعزامی مختلف، در مذاکرات دیپلماسی، در پذیرایی‌ها و محاکمات شرکت می‌کرد. و با جای دیگه داره میگه که در سال 1848 به سمت مترجمی با هیئتی به ریاست جنرال سیگینگ از دربار تزار برای تبریک تاجگذاری ناصرالدین شاه به ایران آمد همراه بود. این دیگه خیلی وفاحت میخواد، یه ایرانی به نمایندگی دولت روس بیاد ایران، شما دیگه این دیگه نهایت سرسپردگیه. در اردوکشی سال 1855 به عثمانی و در کمیسیون بازرسی ادارات ایالتی و ولایتی ایروان و کارهای بسیار دیگر شرکت و عضویت داشتیم. کارهای بسیار دیگر رو ما نمیدونیم چیه، ننوشتن. و اینجا از خودش نقل کرده، خود میرزا فتحعلی میگه خواسته از جنرال فیلد مارشال قینی از وارانسوف مرحوم شاکرم که بعد از بارون روزن ولی و نعمه ثانوی من بود و به واسطه التفات این امیر کاردان و حکیم، این شخص فرمان روای قفقاز اشغالی بود، در من قابلیت تصنیف بروز کرد. خب میبینیم اون کار فرنگیشم با نظارت اشغالگران و چکم پوشان اشغالگر بوده و این دیگه فکر میکنم دیگه از زبان خودش بشنویم دیگه کافیه. و اونم ستایشگرانش که خدمات شایسته و صداقت این نسبت به روس، نشانهای متعدد تا سرهنگی. این فرد مسئله که بسیار مهمه براش باید مطرح کنیم اینه که چطور میشه در روسیه میاد پیشنهاد مشروط خواهی میکنه برای ایران، ملی گرایی رو مطرح میکنه و اون مسائل رو و پروتستانتیسم اسلامی. جای سوال داره. شما تمام کتابایی که متجددان و روشنفکران چپ و راست و میانه و ملیایی که همون میانه مقصودم ملی نوشتن، اونا راستن، اونتا حالا خودشون میانه میدونن، من میشون درباره این شخص نوشتن، بخونید ببینید یک همچین چهره آشکارا رسوا رو ببینید چجور از کنارش میذارن. دقیقه فرمین چطور چطور نمیتونن از دروازه عبور کنن، ولی وقتی به یه مذهبی میرسن که نقطه ضعفی نداره دیگه، از خصوصیات خانوادگیش با کی همسایه بوده، کی همشاگردی، به هر حال از اینقدر از سوراخ سوزن عبور میکنن تا یه نقطه ضعفی رو بتراشن برای طرف. و بعد این آدم خودفروخته رو در کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده مراجعه کنید، یا در کتاب هایی که آقای طبری، احسان طبری نوشته که ایدئولوگ حزب توده و همه چپی ها در این زمینه ها در زمینه تحقیقات تاریخی، میگه متفکر بزرگ قفقاز میرزا فتحعلی آخونزاده. و عجیب این روس پرستی اینا شامل روس تزاری هم شده. خب اینا باید اقلا روس بعد از انقلاب رو اصالت بش بدن، ولی به نظر عجیبی هر کی با روس قبلیش، اون برای روس روسه دیگه، اینا موظف میدونن خودشون رو به دفاع. این چیز مضحک و مسخره. و ببینید چجور از این شخص تعریف کرد. حالا بعد من برای این که نمونه کارهای این روشن فکرها رو و طرز برخوردتون رو با کتابای اینا یه مقداری روشن بکنم، چند تیکه از اینا رو میخونم، ببینید این مسائل آشکار رو چجور با مهارت از کنارش رد شدن و اینا شدن مورخین ما. و من و شما میام با مطالعه کتابای اینا میخوایم بشینیم یه شبه ایدئولوگ بشیم و تر ارائه بدیم که کیو باید کش، کیو نباید کش، کیو باید باقی گذاشت، چیکار باید کرد، کجا رو باید خراب کرد. این شخص یه مقدار دیگری باز مطالبی هست زیاد که من نمیخونم، چون دیگه کتاب رو که ما نمیخوایم اینجا بخونیم، فقط و فقط یه تیکه میخونم از کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده نوشته فریدون آدمیت که از ننگین ترین چهره های اخیر بود و گفتم به جرم اتهام ساواکی بودن از وزارت امور خارجه هم اشغال کرد، اخراج شد و توسط کانون نویسندگان که الان توش هست و از اعضای مبرزشه وقیحانه به این کار اعتراض شد. حالا ما فرض کنیم ساواکی هم نبوده، این میرزا فتحعلی رو که از زبان خودش و از زبان یکی از ستایشگرانش شنیدیم، حالا ببینیم ایشون چجور معرفی میکنه. ببینید خوب دقت بفرمایید، اینو من بعضی جاها تکیه میکنم که شما ساده از کلمه ها نگیرید. خب یه آدمی که سرهنگ دولت روس بوده، محاکمه میکرده، پاکسازی میکرده، اردوکشی شرکت میکرده، فراماسون بوده، هر چی که میخواید بگید دیگه، تصور کنید چجور در اون شرایط به این صورت رو نشون چجوری میخواد بگه که این سرهنگ بوده. همین چجور میگه چند اولا یه مقداری توضیح جاهای میرزا فتحعلی آخونزاده نوشته فریدون آدمیت که از ننگین ترین چهره های اخیر بود و گفتم به جرم اتهام ساواکی بودن از وزارت امور خارجه هم اشغال کرد، اخراج شد و توسط کانون نویسندگان که الان توش هست و از اعضای مبرزشه وقیحانه به این کار اعتراض شد. حالا ما فرض کنیم ایشون ساواکی هم نبوده، این میرزا فتحعلی رو که از زبان خودش و از زبان یکی از ستایشگرانش شنیدیم، حالا ببینیم ایشون چجور معرفی میکنه. ببینید خوب دقت بفرمایید، اینو من بعضی جاها تکیه میکنم که شما ساده از کلمه ها نگیده. خب یه آدمی که سرهنگ دولت روس بوده، محاکمه میکرده، پاکسازی میکرده، اردوکشی شرکت میکرده، فراماسون بوده، هر چی که میخواید بگید دیگه، تصور کنید چجور در اون شرایط به این صورت میشون چجوری میخواد بگه که این سرهنگ بوده. همین چجور میگه چند اولا یه مقداری توضیحات مفصل بوده درباره نمایشنامه ها و اینا. تو نمایشنامه به هر حال چیزیه که کسی خیلی بهش ایراد نمیتونه وارد کنه. بعد اول به جای اینکه شغل و سمت اینو بگه، آخر سر میاد میگه، اونم چجوری میگه، چند کلمه از خدمت او در دستگاه حکومت قفقاز بگوییم. چند کلمه، انگار مثلا ساده ای، این چند کلمه، نه واجب باید چندین کتاب بنویسید، چرا چند کلمه؟ به جای حکومت روس میگه حکومت قفقاز. دقیق بفهمه قفقاز که حکومتی نداشت، حکومت اشغال شده بود. ببینید اینا نکته است که باید دقیق شد. چند کلمه از خدمت او در دستگاه حکومت قفقاز بگوییم. دانستیم که کار خود را در تاریخ 11 رجب 1250 به عنوان وردست مترجم در دست حکومت روس در تفلیس آغاز کرد. خب ناچاره بگه روس دیگه، وقتی میخواد بگه روس نمیگه مترجم، میگه وردست مترجم. ببینید یه کفه رو سبکتر میکنه. مترجم رسمی بوده، برای اینکه سبک بکنه مسئله رو بگه این کاری بوده. همچین میگه کار که آدم فکر میکنه لابد رفته نون بخره مثلا. این وقتی ناچار بشه دولت روس رو ذکر بکنه، شغل طرف رو کم اهمیت نشون میده. در 1256 مستقلن مترجم السنه شرقیه شد، که این دروغه و بعدم خودشو لو میده. حالا دقت بفرمایید، مستقلا مترجم السنه شرقیه شد و عنوان رسمی او مترجم کتبی دفترخانه کشوری فرمان فرمای قفقاز بود. این کجاش مستقله؟ کسی که عنوان رسمی مترجم کتبی دفترخانه کشوری فرمان روای قفقاز بوده، این کجاش مستقله که بگه کار خودشو مستقلا شروع کرد؟
حالا چیه؟ ما تونتون میخونیم میریم دیگه، اینایی که توجه نیست به این مسئله. اونا میدونن برای کدوم خواننده دارن مینویسن. خواننده که میخواد یه مایه بشه ایدئولوگ، نمیخواد که چیزی رو بفهمه، دقت داشته باشه. تند تعبیرش میده مثل ساندویچ. کسی که ساندویچ میگه که لا شما نمیکنه چی توشه، همونطوری میخوره. اینم هم همینطوری تونتون شروع که بخونه. 6 سال بعد، حالا ببینید ایشون مستقلا مترجم بوده، حالا ببین چجوری. 6 سال بعد مقام کشوری او به منصب نظامی تبدیل شد. یعنی 1200 یعنی در 1262 از درجه پایین و استواری شروع کرد و تا درجه سرهنگی ترقی یافت. اصلا طوری نمیشه که آدم احساس ناسازگاری و احساس خباثت طرف رو نمیکنه. اما هیچگاه شغل سپاهی نداشت، بلکه کارش تا آخر عمر همان فن ترجمانی زبانهای فارسی و ترکی و عربی به روسی بود. که دیدیم ایشون هم در مذاکره دیپلماتیک شرکت داشته، هم در اردوکشی شرکت داشته و هم در محاکمات و پاکسازی الاخ. اینا رو ایشون درز میگیره. از کنم خدمتون هنر مهم این روشنفکران ننوشتن یک سری مسائل. حالا اگر بنده اون کتاب رو نخونده بودم فکر کردم همین بوده. حالا اونم چون هم دوستانش آدم قبول میکنه. اینه حالا باز زیاد داره. از جمله چیزایی که این فریدون آدمیت که این دیگه دنبال روی همچین افرادی است و خودشون اداره کننده دستگاه پهلوی بودن، نکته عجیب و غریبی نوشته. واقعا خیلی عجیبه. وقاحت رو در اینا بنگرید ببینید تا چه اندازه. میگه این نکته قابل ذکر است که در 1261 به مدت 1 سالی از کار در کنار گشت. علتش رو نمیدانیم. نمینویسه. بعد وقت من اینجا چجور میگه یا آدم سرسته پرده رو چطور میخواد انقلابی جا بزنه؟ میگه نکند که با دوستی او نکند که با دوستی او با تبعید یافتگان قفقاز و آزادی خواهان گرجی ربطی داشته باشد. یه سوال انحرافی بی‌معنی. بعد خودش هم میدونه به هر حال ممکنه 4 تا خواننده 2 تا کتاب دیگر هم خونده باشن. میگه حکم قطعی نمی‌کنه، اما میدانیم که روزی که مرد پلیس روس به جمع آوری اوراق و اسنادش اومد. پس ایشون تحت تعقیب بوده. نه جانم، اومده اوراق دولتی و اسناد دولتی، چون مأمور دولت بوده و اسناد فراماسون خونش ببره دست مردم دیگه نیفته. ببینید کسی که سرهنگ دولت روس بوده، خب طبعا و مترجم هم بوده و فراماسون هم بوده، اسناد زیادی خونشه. مرد، پلیس اومد، اسناد چه بردش بود که دست دیگه رفته. این رو مستفسر قرار داده چون که انقلابی بوده، مثل ساواک که نیزه خونا ریختن خونش، اسناد چی بود؟ چرا وقتی مرد خود زنده بود باید این کار میکردن؟ این چقدر شعبد بازی به خورد روشنفکران متفکر داده میشه. باز جای دیگه میگه اینجا یه وقیان است. به اقتضای شغلی که داشت، همراه هیئت‌های روسی برای تحقیقات علمی و یا مأموریت‌های دیگر به نواحی مختلف قفقاز سفر می‌کرد. خب یک نمونه از این مسافرت های علمی و تحقیقات علمی تو تمام این کتابی که در حدود 200-300 صفحه است نمیگه. خب چی بود یکی از این مسافرت های علمی، تحقیقات علمی چی بود؟ هیچ. مأموریت دیگر چی بود؟ هیچ. بعد نواحی مختلف قفقاز، سرکشی و بازرسی و پاکسازی که در ادارات قفقاز میکرد میشده است متعقد علمی. بعد برای اینکه به هر حال چون یه چیز آشکاریه، یه جوری اون قضایایی که واضحه و معروف ماسمالی بشه، میگه چند سال بعد به شوشی رفت و در آنجا با قاسم بیگ شاعر متخلص به ذاکر آشنا شد. اصلا انحراف میگیم. همه میخوام اینم مسافرتو چی بوده؟ یه مسافرت شخصیه این. تو بنای شد که هیئت‌ها رو بگه، هیئت‌ها چی بوده؟ میگه خودش رفت اونجا با یه شاعری آشنا شد. خب بشه، این که مأموریت نیست. اشعار اون رو برای انتشار مجموعه از آثار جدید قفقاز جمع‌آوری نمود. وقت بعد اینو میگه مثلا ساده میشه. ما فکر کنم ببینیم مسافرت چی بود، میگه چی یک جا رفته با یه شاعری آشنا شده مجموعه چاپ. مسئله که ساده شد، یه دفعه مثلا جا میزنه، یه چیزی رو که قبلا بوده بر میزنه. میگه که به علاوه این مسافرتی که با شاعر آشنا شد، در سال 1264 همراه جنرال شیرینگ که نامه تهنیت نیکولا، یعنی به جای تزار روس میگه نیکولا، نامه تهنیت نیکولا را برای تاجگذاری ناصرالدین شاه میآورد، به ایران آمد. میرزا تقی‌خان امیر کبیر را ملاقات کرد و در منظومه که بعدا ساخته او را به بزرگی ستوده است. حالا همه شما فکر میکنید که میرزا تقی‌خان امیر کبیر یه ملاقات در وقته با این داشت بحثی کرد؟ نه، واقعا من چون شک دارم روی تمام گفته این روشن فکرها و اینا، این مسئله ازش نمیگذرم. تمام کتاب ها و از جمله خود کتاب این رو که از هر کاهی کوی ساخته من زیر رو کردم، تا آخر کتاب شما هم نگاه کنید، یک کلمه درباره ملاقات این با امیر کبیر ننوشته. این ملاقات خب مسئله مهمی بود، میتونست این رو تطهیر کنه. بعد معلوم شد آقا جان خب تاجگذاری ناصرالدین شاه بوده، طبیعی است که امیر کبیر هم نخست وزیر بوده اونجا نشسته، هر کی شرکت میکرده امیر کبیر رو میدیده. این شده ملاقات با امیر کبیر. توجه فرمودید؟ امیر کبیر را ستوده است به بزرگی، اشاره کرده اونم منباب این که دیگران رو بکوبه، نه اینکه دلش برای امیر کبیر سوخته باشه. تمام شد. دیدن امیر کبیر در یه جمع است که من بگم اصلا من با امام ملاقات داشتم. خب اینکه از جماران داشتیم میرفتیم، امام بالا بوده، ما دیدیم یه ملاقاتی با امام داشتیم امروز. این که ملاقات نیست که میسه. چجور اینا با ترفندهایی که دارن سعی میکنن که چهره های ملکوکی رو در تاریخ تطهیر کنن. خب این یه قسمت در مورد فراماسون شدنش. اسنادی هست، به تاریخ مراجعه کنید. در اینجا یه مقداری ذکر شده در این کتاب که انقلاب به نام مقدمه بر انقلاب فرهنگی شماره 7 هست و در کتاب اسماعیل راین جلد اول فراموشخانه و فراماسونری در ایران اومده. منتها چون دولت روس اسنادش رو برده و نابود کرده، اطلاعات زیادی نیست به جز چند تا نامه که بین او و فراماسون‌های ایرانی مثل ملکم رد و بدل شده و پر است از کنایات و اشارات و رمزای فراماسونری و دستوراتی که به هم دیگه میدن و میگیرن. این هم از نظر فراماسونریش. اونهایی هم که عرض کنم که باش همکار بودن در مورد فراماسونری، افرادی بودن عرض کردیم از ارتش روس که ایرانیانی بودن که در خدمت روس هموطنان خودشون رو سرکوب میکردن. حالا اینجا باز از کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی که اون آدمیت نوشته نقل میکنه، میبینید فراماسونری رو چجوری ساده برگزار میکنه. میگه در این زمان جوان بود و پرجوش و خروش، این نقشه را ریخت که افراد نخبه ای را جمع کند، محفل فراماسونی تشکیل داد، مدرسه باز کند، روزنامه برپا سازند، مثل روسیان تئاتر ایجاد نمایند و به باسواد کردن مردم بپردازند تا از این راه مردم تربیت گیرند. به پدر بزرگا و مادر بزرگامون اعتراض نکنیم که چطور باسواد شدن رو مساوی با خراب شدن میگرفتن، مدرسه رفتن رو یه ارزش منفی میدونستن. مدرسه واسه مردم تربیت کنن موافق، مثل روسیا در اونجا، در ایران خودمونم برای انگلیسی ها برای فرانسه. حالا میرسیم به سرزمین اصلی ایران. حالا تماسش رو با چکم پوشان روسی ببینید چجوری اینجا وصل میکنه. تصور میکرد، حالا میخوام بگم از چه رای مردم رو خواست تربیت کنه، تصور میکرد که در دستگاه کشوری و لشکری روسیه نیز افرادی پیدا میشوند مثل خودش، هدف گرفته و آماده مبارزه و یاری به مردم و در افکار شریک او هستند. یک کسی میخواد ملت اشغال شو تحت اشغال مظلوم ستمکشی رو تربیت بکنه، متوسط میشه به ارتش اشغالی که افراد مبارز و هدفی دست تو ارتش و دستگاه کشوری اشغالگر پیدا کنه. میگه جهت تربیت معلومه به کجا منجر خواهد شد. در این سیر سلوک اندیشه باطن خود را با میرزا اسماعیل کوتکاشنسکی و حسن خان اوتسمیوف به میان نهاد. میرزا اسماعیل خان و حسن خان افسر نظامی بودند و میرزا فتحعلی هم در خدمت حکومت روس بوده. بعد بیش از این ما اطلاعی درباره یک جنبه قضیه، یعنی برپا کردن محفل فراماسونری، نداریم. تموم شد. خب اینها رو من از این جهت میخونم، اگر در جای صحبت میکردم از رو نمیخوندم، که شما که میخواید گروه تحقیق تشکیل بدید با نوع کتاب ها با نوع نوشته آشنا بشید. نخونید هی رو نویس کنید نوت برداریم، اینا رو کلمه ها اساس بشید. پاراگراف پاراگراف نخونید، کلمه به کلمه بخونید. کار خرابتر از اونیست که تصورش میره. بعد مسئله دیگه مطرح میکنه و داد سخن ازش میده، اومانیسم. اینا میایم سراغ بخش سوم کارش که جنبه فرهنگی و فکری و ایدئولوژیکی داشته. اومانیسم رو ترجمه کرده بوده به بشریت، ملکم ترجمه کرده بود به آدمیت، این ترجمه کنه چی؟ به بشریت. مدام از بشریت دم بزن، میگه همش باید به بشریت فکر کنیم، اصل رو بگیم بشریت، بر مبنای بشریت، هر چیزی به نفع بشریت بود، همه چیز بازگشتش هست به بشریت. بعد شروع میکنه برای اینکه افکار دینی رو که ضد اومانیستیه رد بکنه، شروع میکنه به یه سری نمایشنامه های بسیار بسیار بیمایه و مبتذلی که همش به تقلید از نوشته های رایج روس بوده. یعنی یه نمایشنامه که میگفته نمیشته به ترکی همونو میزده، منطقه اسماشو عوض میکرد و یه چیز ساده. و این نمایشنامه های ایشون با همه بیمعتباییش در بزرگترین تئاتر تفلیس که ساخته همون فیلد مارشال وارانسوف بود به نمایش در میمد و خودش حالا خواهیم دید. میگه بسیار مورد تحسین واقع میشدم از طرف فرمان روایان روس و جایزه های فراوانی میگرفتم. خب اولین نمایشش این چجور ادیان ابراهیمی رو میخواد رد بکنه، چون میدونه اینا در این بعد دین اون اصالتش رد بشه تا جا برای اومانیست باز بشه. نمایشنامه داره به نام ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، اشاره به کیه؟ حضرت ابراهیم خلیل الله. ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر اینجا یک فحشنامه و هجونامه است علیه کل ادیان ابراهیمی و شخص حضرت ابراهیم که پیغمبر توحیده
و تمام پیغمبر رو رد میکنه، دین رو رد میکنه و میگه بیاید اصالت بشر رو قبول کنید نه اصالت خدا رو. اونا همه میگوتن اصل خداست. این یه تیکر از نمایشنامه‌اش من میخونم دقیق دفعه. من ملا خلیل را ندیدم اما به فراست میدانم دستگاه عوام فریبی باز کرده است. باز میگه تا اینجا اکسیر، یعنی همون کیمیا، اکسیر در عالم وجود ندارد. صنعت هر کس برای خودش اکسیر و مایه گذران اوست. زندگی از همین گذرانه. دیگر چه لازم کرده پشت سر کیمیاگرها بیفتد؟ هر کس برای خودش، این خود بنیادیه. اون اکسیر همون چیزیست که انبیا میگفتن اگر کسی اعتقاد به وحی پیدا کنه، به حق و حقیقت، به ساحت قدس الله قرب پیدا کنه، این مثل فلزی که به کیمیا زده بشه طلا میشه. تا به دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم. میگه دروغ، برای خودت کار بکنه که گذران زندگی درست بشه تمام شد. بعد مسئلهی که هست اینه که باز داستان دیگری داره به نام موسیو جوردان، حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه جادوگر. این حکیم موسیو جوردان یه فرانسویه، خودش میگه دانای فرانسویه، که برای مطالعات گیاهشناسی، حکیم نباتات یعنی گیاهشناس، اومده منطقه. این دیگه در واقع سمبول تفکر جدید اومانیستی غرب. درویش مستعلی شاه جادوگر یه کسیست که این به حساب ایشون سمبول تفکر قدیم و سنتی. و عجیبه، نمایشنامه به زبان ترکیه. چهره مثبت موسیو جوردانه که دانا و عالم و دانشمند و محقق و از فرانسه اومده. قهرمان منفی داستان جادوگره. اون وقت جادوگر نمایشنامه به زبان ترکیه، جادوگر به زبان فارسی حرف میزنه. ببینید قفقاز رو از ایران جدا کردن، زبان مردم ترکه. برای اینکه جدایی بیندازه و ایران فارس رو منفی نشون بده، جادوگر یعنی قهرمانی که نقش منفی رو بازی میکنه زبان فارسی. از این شگرده زیاد داره و خدمت رو عرض کنم که ایشون مدام کارش اینه وضع ایران رو خراب نشون بده، وضع ایران اصلی رو، برای قفقازیایی که تحت اشغال روس در اومدن. میگه ایران فقیرن، بدبختن، مریضن، هیچی ندارن، بیماری، نمیدونم قحطی بیچارهشون کرده، دولتشون فاسده، همه اینا رو میگه. بعد خب حالا چیکار کنیم؟ انقلاب باید کرد، یه چیکارش باید بکنیم دیگه. میگه نه، انقلاب هم فایده نداره چون خون ریزی میشه. یکی از لیبرال های معروف اون زمان خود ایشونه که صریحا میگه من مروج لیبرالیزمم. حتی انقلاب کبیر فرانسه که خود فراماسون هم کردن ایشون به رسمیت نمیشناسه. میگه چون یه بابا خونریزی شد و یه قسمت های ویران شد. پس بنابراین ایران 100% منحط شده، داره رو به نابودی میره. انقلاب هم نباید بکنه چون خونریزی میشه. چی کار میکنیم؟ جوابش اینه که برای اینکه بدون بدی تحت اشغال روس
که بدون خونریزی تمام ترقی و تجدد و علم و تکنیک صاف بیفته توی دامان ایرانی ها. شق سوم رو ذکر نمی کنه، البته یه جا ذکر می کنه، حالا بعد میگم، ولی در همه جا، ولی خب جواب معلومه دیگه. چجور باید ایران رو عوض کرد؟ بدون انقلاب. ترقی و تجدد هم همون چیزیست که الان در روسیه وجود داره، اینو که همه جا میگه. راست هم میگفت، ایران که هنوز تکنولوژی و تئاتر و این حرفا نیومده بود. بنابراین این ترقی برای اینکه بدون خونریزی در ایران حاکم بشه، ایران باید بیاد زیر نفوذ روس. بعد یک جایی در حال طاقت نمیاره میگه، حرفی رو که باید بزنه در نمایشنامش میزنه، نمایشنامه‌ای داره به نام خرس دزدفکن. آخرش دیگه رو درواشی رو کنار میذاره، میگه ای جماعت الحال برای شما عبرت باشد. داستان رو که میگه، میگه از این داستان عبرت بگیر. دیگر وقتیست منتقل بشوید، یعنی متوجه بشوید، دیگر وقتیست منتقل بشوید بر این که شما مردمان وحشی نیستید. هیچ میدانید دولت روس چه خوبی ها به شما کرده و شما را از چه نوع بلاها محافظت میکند؟ بر شما لازم است که بزرگ خود را بشناسید. اصلا این اصلا رابطه ارباب نوکری بود، اصلا صحبت چیز نیست. همیشه به امر و نهی او مطیع شوید، بشوید. همیشه به امر و نهی او مطیع بشوید. توجه بفرمایید، اومانیسم، آزاد شدن از بندگی خداوند، چجور بندگی نفس اماره هر جبار عنیدی رو به قول قرآن برای انسان پیش میاره. ببینید انسانیت که اینجا میگه، آداب انسانیت، همون اومانیسمه. پس همیشه به امر و نهی او مطیع شوید. رسوم بندگی و آداب انسانیت رو یاد بگیرید. سریعا میگه بنده روس بشید. بر شما لازم است که بزرگ خود را بشناسید، همیشه به امر و نهی او مطیع بشوید، رسوم بندگی و آداب انسانیت را یاد بگیرید. آداب انسانیت چیه؟ بندگی روز. خب باشه، بندگی خدا که نیست. ما به خدا اعتقادمون درباره بندگی خدا چی بود؟ میگفتیم گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاد است. نه خیر، اگر اسیر اون نباشیم، آزاد باشیم، اسیر هر دو عالمه. حالا اون عالم که میره، عالم آخرت که میره، عالم دنیا اسیر دنیا است. خب اون وقت تمام مفسران، حتی خود روسا دیگه به صدا در اومدن، یه دست محققینشون، که این دیگه وطن فروش بوده، خائن بوده، اینا خود اونا، یعنی شرشون شد. آخه چی خطاب؟ یعنی حتی یه روسی به یه روسی دیگه نباید اینجور خطاب کنه. این چه اومده به یه همیهنان خودش میگه که بیاید آداب انسانیت، اومانیت اینه که بیاید بنده و مطیع امر و نهی روس بشید به عنوان بزرگ خودتون، از وحشیگری هم بیرون بیه. همه نوشتن، فقط یک نفر که آدم مشکوکی است، یه نفر تو این همه افرادی که درباره نوشتن بدون هیچ دلیل و قرینه‌ای برداشته نوشته که این که آخرش نوشته، اینو مدیر تئاتر بهش گفته بوده زورکی بنویس. آقای فریدون آدمیت هم که دنبال بهانه میگشت، همین یه نفر رو که یه حرفی زده بدون دلیل برداشتم، یه بله مال خودش نبود. غافل از این که اولا دیگه هیچ کسی هم چه حرفی نزده، اینم که دلیل نیورده. بعد تازه این کتاب که به ترکی بوده تحت سالها بعد تحت نظر میرزا فتلی آخونزاده به وسیله شخصی به نام میرزا جعفرخان قراچداغی، ازدیدم اسمشو درست خوندم، بله، میرزا محمد جعفر قراچداغی ترجمه میشه به فارسی و همین عبارت توش هست تو ترجمه فارسیش. خب اگر که این رو مدیر تئاتر به زور قبولونده بود، چند سال بعد که به فارسی برای ایرانیای کشور اصلی ایران میخواسته ترجمه کنه، چه اجباری داشتینم دوباره بیاره جزوش؟ اینجا که دیگه تئاتر نبود تو کار، مدیر تئاتر نبود، زیر نظر خودش هم ترجمه شد. اینا دیگه وقاحت یک بنده فراماسونی است که آدمیت رو خودش گذاشته، یعنی همون اومانیسم. اونم بهتر از این نمیشه. رسوم بندگی رو باید اینجوری به جا بیاره. خب حالا این نمایشنامه ها خودش میگه، میگه که همون فیلد مارشال ورانسوف میگه من شش کمدیا، کمدیا یعنی کمدی که ترکی و اینا، شش کمدیا یعنی تمثیل که به نمایشنامه هم میگن تمثیل، در زبان ترکی آذربایجانی تألیف کردم و معروضش داشتم، مورد تحسین زیاد و مشمول انعامات وافره آمد، یعنی جایزه های زیادی گرفت. تمثیلاتم را در تئاتر تفلیس که احداث کرده این امیر فیاض است در آوردم. از حضار مجلس تئاتر آفرین ها و تعریف ها شنیدم. خب یه همچین آدمی میاد و در نمایشنامه هاش صریحا روحانیون رو میکوبه. چرا؟ چون روحانیون تنها نقطه مقاومی بودن که در قفقاز باقی مونده بود، هنوز علیه دولت روسیه